نشین. خدا را شکر. ادامه بدیم. ادامه بدیم که امشب کلی باهاتون کار داریم. خب گفتیم سومین دلیل رنج و سختی هایی که در زندگی ما وارد می شود ترفیع درجه است. من توی جاده دارم رانندگی می کنم، مسیر مستقیم، اصلا منحرف نشدم که بخوان منو تکون بدن، ولی سرعت ماشینم کمه. هر چی گاز میدم ماشین از 40 کیلومتر تندتر نمیره. یه تعمیرگاه بین راهی پیدا میکنم، دو سه ساعتی معطل میشیم تا ماشین تعمیر بشه، کلی پول میدیم، بچه ها کلی قر میزنن، حالا اومدیم بریم یه مسافرت، از دماغمون در اومد، ماشین خرابه، همه این سختی ها درست، ولی وقتی ماشین تعمیر شد حالا دیگه با سرعت 40 کیلومتر نمیریم، با سرعت خوب ممکن، با سرعت مناسب و مطلوب توی جاده حرکت میکنیم. گاهی وقتا سختی و رنج ها برای اینه، ما در مسیر هستیم ولی سرعتمون کم است. میدونین جنس زغال سنگ از چیه؟ کربن. میدونین جنس الماس از چیه؟ کربن. میدونین الماس رو در دنیا از کجا استخراج میکنن؟ اصلا ما معدنی به نام معدن الماس نداریم. زغال سنگ از معدن، الماس از معدن زغال سنگ استخراج میشه. معدن رو میشکافن میرن جلو، زغال سنگ زغال سنگ زغال سنگ کلی میرن جلو، اون وسط مسطا میرسن به الماس. خب اونجا همه محیط کربن بوده، چی شده که یه مقداری از این کربن شده الماس و درصد بسیار بالایی شده زغال سنگ؟ ارزش الماس کجا؟ ارزش زغال سنگ. کربنی که اون وسطا بوده از همه طرف فشار رو تحمل کرده، بیشترین فشار رو تحمل کرده و به خاطر اون فشار زیادی که از همه سو به او وارد شده، ذرات کربن منسجم و متبلور شده، شده الماس. فشار وجود بی ارزش ما رو میتونه ارزشمند بکنه. چهارم، امتحانات الهی. تو مدرسه واسه چی امتحان میگیرن؟ یک حکمتش اینه که معلم متوجه بشه سطح علمی بچه ها چقدر، کی وضعش خوبه کی وضعش بده. دلیل دوم اینه که خود شاگردا بدونن که وضع ما خوب است یا بد است، ضعیفیم یا قوی، کجا رو بلدیم کجا رو بلد نیستیم. دلیل سوم اینه که سطح علمی بچه ها بره بالا. اینه که در مدارس امتحانات پیاپی میگیرن، امتحان پشت امتحان، با هر امتحان ما ورزیده تر و قوی تر میشیم، نقاط ضعفمون کمتر میشود، اشتباه ها و خطاهامون کمتر میشه. خب امتحانایی که خدا میگیره مورد اول منتفیست. خدا از کسی امتحان نمیگیره که ببینه چند مرده حلاجه، خدا وضع همه ما رو میداند، ولی از ما امتحان میگیره که خودمون بفهمیم کجاییم. و امتحانات پیاپی و رنجها و سختیهای پیاپی که ما ساخته بشیم و رشد بکنیم. اگر خدا امتحان نمیگرفت و در قیامت میگفت خب شماها برین جهنم، نمرتون پایین بوده، هیچ کسی حاضر برفتن به جهنم نمیشد، مگه تو امتحان گرفتی؟ چرا به من دادی دو؟ امتحان میگرفتی، ما هممون میگرفتیم 20. میگه خیلی خوب امتحان گرفتم، نمراتون رو ببینیم، امتحانای پیاپی هم میگیرم که شما ورزیده بشید. دو تا نکته. در مدارس دنیا اول درس میدن بعد امتحان میگیرن، در مدرسه خدا اول امتحان گرفته میشود تا بعد شما درس و پیام اون امتحان رو متوجه بشید. نکته دوم، مدرسه رو نمی سازن برای اینکه امتحان بگیرند، مدرسه رو می سازن تا عالم تربیت کنند، مدرسه رو می سازن تا دانشمند تربیت کنند، ولی برای تربیت عالم و دانشمند لازمه که مرتب امتحان گرفته بشه. پس ما به این دنیا نیومدیم که امتحان بدیم تون تون، ما اومدیم که شکوفا بشیم. برای شکوفا شدن لازم است که امتحانات پیاپی بدیم. پنجم، کارما یا عقوبت. درباره کارما قبلا صحبت کردیم. خیلی از رنجها و سختیها عقوبت کارهای زشت و منفی خود ماست. فرض کنید من دارم با دوستم صحبت میکنم، دستمم روی گازه، دستم اینجوری روی گاز، گازم روشن، ما بگیم عقوبتی در کار نباشد، یعنی گاز نسوزاند، شعله آتش گاز سوزندگی نداشته باشه، عقوبت رو از بین ببریم. خب دست من رو گاز داره میسوزه، حواسم هم نیست، همینجوری با دوستم حرف میزنم، یه رو ببر دستم نیست، یه دونه چماق سیاه. گاهی وقتها رنجها و سختیها عقوبت رفتارهای غلط خود ماست، کارماست. وقتی دستمون رو روی شعله میگیریم میسوزوننش، فریادمون بلند میشود که خطامون ادامه پیدا نکنه، که همه دست ما تبدیل به یک چماق سیاه و زغالی و سوخته نشود. بعضی وقتا سوالایی میشه، من یه دفعه همه انرژیم یه دفعه میریزه پایین، در این که خیلی مثبتم، ولی سواله میدونین خیلی بده، مثل این سوال، سانسورم بلد نیستم بکنم. اگر به پیروی بیچون و چرای احکام دین معتقدید، چرا صورتتون رو با تیغ تراشیدین؟ متاسفم از این سوالی که کردیم، توضیح نمیخوام بدم، ولی میخوام بگم شمایی که بنده رو متهم به اطاعت نکردن به چون و چرای از دین فرمودین، این شما هستین که خلاف دین، خلاف شرع و عمل حرام انجام دادید، نه بنده. شما این که به من تهمت زدین، اقلا میمدین بالای دست اینجا میکشیدین، میدیدی تیغ نیست، ماشینه، قشنگ زبره، یه ماچ هم میکردی اینا میرفت تو صورتت میدیدیش. حالا اصلا تیغ چجوریه، حکمه، کاری ندارم دوست عزیز، از اون بره پشت بوم افتادی، شما قضاوت کردی و کار حرام، اصلا یه دفعه انرژی منو گرفتی، بگذارید. ششمین دلیل رنج و سختی، خیر و مصلحت الهی. مسابقات کشتی در راه است. خب توی وزنای مختلفیه، میدونیم اینجوری نیست که بگن 50 کیلو، 51 کیلو، 52 کیلو، یه فاصله ای دارد. مثلا میگن 58 کیلو، 63 کیلو، 67 کیلو، با یه فاصله این میره جلو. مقررات این رو میگه، اگر شما از وزن تعیین شده بالاتر بودین، اجازه دارین با کسی کشتی بگیرین که در گروه بالای شماست. مثلا وزن اول 58 کیلوست، وزن دوم 63 کیلو، من 59 کیلوام، 1 کیلو بالاتر از گروه 58 ها، ولی 4 کیلو مونده به گروه بعدی. مقررات کاری به این نداره که شما اینجا 1 کیلو اضافه داری، اونجا 4 کیلو مونده، خب برو با پایینی ها. نه، میگن شما 1 کیلو اضافه وزن داری، باید با 63 کیلویی ها کشتی بگیری. خب به احتمال قریب به یقین من در اون کشتی مغلوب میشم، 4 کیلو اضافه وزن توی کشتی حرفه‌ای شوخی نیست. خب مسابقات کشتی در راهه، ما میریم اردو، مربی ما قهرمانان کشتی رو وزن کشی میکند، ببینه اوزامون چجوریه. همه بچه ها روی ترازو که میرن وزنشون خوبه، سر وزنه، فرهنگ میره روی ترازو 1 کیلو اضافه وزن داره. موقع نهار میشه، به همه جوجه کباب و بره کباب و خورش ماست و سالاد و او جلوی فرهنگ یه ظرف میذارن، یه دونه هویج آبپز با دو تیک سیب زمینی. ای مربی ظالم، مگه کوری؟ همه در کباب و خورش ماست. من سیب زمینی و هویج و کلم آبپز و آیا مربی ظالم است؟ نه، خیلی هم مربی باحالیه، چون میداند که فرهنگ طاقت رویارویی و مقابله و کشتی با 63 کیلویی ها را ندارد. میگه غذایی که بهت میدم با همه فرق میکنه، تازه بیشتر از همه میدونمت، بیشتر از همه عرقتو در میارم با همون کلم و هویج آبپز، چون میخوام 1 کیلو کم کنی. این سختی رو باید بکشی، چون طاقت اون چیز بالاتر، رده بالاتر رو نداری. گاهی وقتا رنج هایی که در زندگی ماست این شکلیست. 20 سال مستاجرم، هر کاری میکنم نمیتونم صاحب خونش، هر کاری میکنم یه درآمد درست و درمونی ندارم، هر کاری میکنم هشتم گروه نو همه. این رنجه میتونه این باشه. خدا میداند که فرهنگ طاقت 200 میلیون تومن پولو ندارد. دو تا پا داره، باش میره دنبال ناموس مردم. 200 میلیون بهش بدیم که دیگه ولکن نیزانتی ها میخره تو خیابان همیشو بوغ میزن بیاین بالا. گاهی وقتا این رنج و سختیه به این دلیله که من طاقت اون چیز بالاتر رو ندارم. اگه اونو به هم بدن زمین میخورم. اگه من صاحب خونه بشم، اگه من صاحب 200 میلیون پول بشم، اگه صاحب ماشین بشم، اگه تو ادارم رئیس بشم، و اگر و اگر و اگر، خراب میکنم، زمین میخورم. 20 ساله دارم از این موضوع رنج میکشم ولی بازم نمیشم. خب به این دلیل است که ما طاقت چیزهای بالاتر و بزرگتر رو نداریم، پس باید طاقت و ظرفیتمون رو ببریم بالا، اون وقت اون رنجه هم میره کنار. سوال: از کجا بفهمیم مسئله ای که در زندگی ماست امتحان خداست، مرتبه ایست که ما را بالا ببرد، یا عقوبت و کارمای رفتار بد گذشته ماست؟ خیلی ساده است. اگر از رفتار غلط و منفی گذشته پشیمونی، اگه از ته دلت قصد جبران داری، اگه نمیخوای دیگه خطا بکنی، مطمئن باش رنج و سختی هایی که در زندگیت اومده کارما و عقوبت نیست. اگه هنوزم رفتارهای بد و زشت تو ادامه میدی، هنوزم میخوای کارهای منفی و غلط بکنی، مطمئن باش رنج و سختی هایی که در زندگیت وارد میشه کارما و عقوبت است. سوال: آیا راهی هست که رفیق خدا بشویم؟ راهی هست؟ بله. چجوری؟ اونجوری فرض کنید که صدا و سیما به من میگه آقای فرهنگ، ما میخواییم فردا از صبح تا شب زندگی شما رو مستقیم فیلم برداری کنیم، زنده مستقیم پخش آن لایو بفرستیم رو آنتن، همه مردم ببینن. از صبح که چشمت باز میشه تا شب، از صبح به خیر ایران تا شب به خیر ایران، زندگی شما فیلم برداری میشه و همه مردم ایران میبینن. اینایی که میبینید میخونم جواب نمیدم، جواب میدم، ولی الان اگه بخوام جواب بدم اصلا یه دفعه بحث میره توی وادی دیگه ای. خب فردا از صبح به خیر ایران تا شب به خیر ایران قرار من رو ازم فیلم برداری بکنن و زنده روی آنتن باشم همه ایران ببینن. شب به خیر ایران داریم نه؟ بله. کجا داریم؟ خب به من بگی من فردا صبح چجور آدمی میشم؟ خیلی ماه میشم نه؟ گل. تلویزیون همه دارم میبینم، صبح زود از خواب بیدار میشم، کی نون میخره؟ من 20 سال نون نخریدم. عیب نداره امروز مردم ایران ببینن فرهنگ چقدر گله، فردای بلایی سرشون بیارن دیروز منو فرستادن نونوایی. خب میرم تو صف نون، نیم ساعت ایستادن، یه آقای میاد میگه من جام جلوی شما بود. خواهش میکنم بفرمایید، اصلا شما بریم بیرون تو ماشین لالا کنیم، من نون میخرم میام خدمت تو. میام خونه، کی سفره میندازه؟ من. کی جمع میکنه؟ من. بذارین امروز رو مردم ببینم یک پوستی ازتون بکنم سفره بندازم. خب میرم محل کارم، فروشندم، یکی میاد میگه آقا ببخشید این لیوان چند؟ این لیوان من تا دیروز میفروختم 300 تومن. میگم آقا 200 تومن. 200 تومن همه اصفهان میفروشن 300 تومن؟ آقا بی انصافن، آقا بی وجدانن، ما این لیوانو میخریم 150 تومن؟ چقدر سود مگه میخوایم؟ آدم باید لقمه حلال بخوره، اصلا 200 تومن هم نه، شما 170 بدین خدا بده برکت. امروز تمام شه فردا میفروشم 400 تومن. شب دارم میام خونه، قبلا تو راه که میمدم با ماشینم جلوی عده بوقایی میزدم، الان همه دارن میبینن دیگه، کل ایران دارم رانندگی میکنم، یکی گوشه خیابونه، استغفرالله خدایا هدایتشون کن، چقدر ناپاکن خدا، انقدر باحال میشم اون یه روزو. چرا؟ چرا؟ چون همه دارن فیلممو میبینن نه؟ چون دوربین خدا ولکن نیست، هر جا میرم یه همونی میچرفه. باشه من جلو این دوربین خیلی گلم. خب چجوری میشود با خدا رفیق شد؟ دوربین خدا رو همه جا ببینیم، همین، اون وقت کارایی میکنیم که با خدا رفیق میشیم. من نشستم توی عروسی، نون خامه ای آوردن خوردم، همه اینجا هم خامه ای، حواسم نیست ازم، یقم هم اینجوری شده، یه دکمه من باز این زیپیرنی زده بیرون جوری. آقا نگید. بعد دیدین دوربین فیلم برداری با دوماد و عروس یکی یکی میادم، یه علکی سلام سلام خواهش میکنم موفق شو خوشبخت باشی. من نشستم یه دفعه بغلیم میگه چیه؟ دوربین مبارک باشه انشالله. بعد دوربین که میره، خدا خیرت بده، ضایع بود، آبرون میرفت. دوست خوب دوستیست که ما رو متوجه دوربین خدا بکند. زمانی شما دوست خوبی هستین که وقتی دوستتون خواست از اون کارهای بد بد بکنه بهش بگین چی؟ بهش بگین دوربین. انقدر دوست باحالی میشین. حالا به بعضیا میگی دوربین ولکن بذار عشقمو بکنن، دوربین بیا دوربین. اونا دیگه خیلی باحالن، اونا دیگه خیلی باحالن. و اما دوربین خدا مثل خود خدا کریم است. چجوری؟ دوربین های دنیایی همه چیز رو بلا فاصله ثبت میکنن، دوربین خدا اینجوری نیست. خدا فرموده بنده های من وقتی کار خوبی انجام میدن بلا فاصله ثبت کنید، بنده های من وقتی کار زشت و بدی انجام میدن حق ندارین ثبت کنید. خود خدا فرموده تا 7 ساعت چی میخونه این نواره؟ بیا بیا باحاله. تا 7 ساعت حق ندارین ثبت کنید، شاید در طول این 7 ساعت بنده من پشیمان شد، شاید خواست جبران کنه، شاید توبه کرد، شاید فهمید اشتباه کرده، اگه نفهمید و بنای جبران نداشت، بعد از 7 ساعت صبر کنید، اونم یواشکی، آبروشو نبرین. دوربین خدا هم مثل خود خدا کریم است. آقای 40-50 ساله رفته بود عروسی، عروسی تو باغ بود، بعد این میزای کوچولو، گل میزایی که دور هر کدوم 2-3 تا صندلی، خندم گرفت چون یاد عروسی خودم افتادم. تو باغ بود، خیلی هم ساکت و مؤدب همه نشسته بودن، منم دم دم باغ وایساده بودم، هر کی میومد بفهمون تو، واقعا ساکت بود. یه پیرزنی رد شد، فقیر بود با یه بچه کوچولی، گفت ننه جون سلام. گفتم سلام مادر. گفت ننه جون کی مرده، مجلس ختم کیه؟ گفتم ختم منه مادر. خب واسه این یه دفعه خندم گرفت. بعد تو این باغ این گلمیزا رو گذاشته بودن و 2-3 تا صندلی دورش، و خب هر کسی که میومد با توجه به اینکه دوستاش کیان، یه میز رو انتخاب میکرد و 3-4 نفری مینشستن دورش. آقای 40-50 ساله اومد و یه دونه از این میزایی که صندلیای دورش خالی بود رو انتخاب کرد، نشست. هر کسی میومد اینو میدید میگه بابا چیه این، بریم بشینیم 4 تا جوون حال کنیم. هیچ کس نمی نشست بشه بنده خدا. یه ساعتی نشست، گفت اه چه عروسی بی خود بیریختی، حسلمون سر رفت. یه دفعه نگاه کردی دوماد یه 2 متر اونورتر پشتش به حاج آقاست، قندونم روی میز، شیطنتش گل کرد، یه دونه قند برداشت، این برا نگاه کرد، اون برا نگاه کرد، کسی حواسش نیست، تق زد پس گردن دوماد. دوماد آخ کی بود؟ حاج آقام زیر میز، چه حالی کردیم و به این میگن عروسی؟ امشب ریتمی که برنامه ما. خب 2-3 روز بعد از عروسی، عروس و دوماد که کمی فراغ بال پیدا کردن، فیلم شب عروسی رو گذاشتن ببینن. نگو همون موقعی که حاج آقا لطف میکردن قند میزدن، یکی اون ته باغ داشت از کل باغ فیلم میگرفت. اتفاقا دقیقا زمانی فیلم گرفته بود که دوماده زنگ زد، گفت حاج آقا سلام. سلامون علیکم پسرم، مبارک باشه. حاج آقا خیلی ممنون، خواهش میکنم، کاری نکردیم. حاج آقا حالا قند میزنی در میری؟ چرا تهمت میزنی؟ با آبروی مردم بازی میکنی؟ خجالت بکش. حاج آقا یه توکه پا میان خونه ما فیلم این تهمت رو نشونتون بدیم؟ دید آره قشنگ تو فیلم تحق، تو رو خدا من آبرو دارم، پاکش کنین جون مادرتون. خب نهایت لطف اون عروس و دوماد چیه به نظرتون؟ اینه که اون تیکه فیلم رو پاک کنن دیگه، بیشتر از این که نیست که. ولی خدایی که من و شما داریم بسیار مهربانتر از اون عروس و دوماده. سوره فرقان آیه 70، کسانی که از گناه توبه کنند و با ایمان به خدا عمل صالح به جا بیاورند، خداوند گناهان آنان را بدل به ثواب می‌گرداند که او در حق بندگان خود بسیار آمرزنده و مهربان است. خدا نفرموده اونهایی که توبه می‌کنن من گناهشون رو پاک می‌کنم، مثل اون عروس و دوماد با شما این تیکه فیلمو حذف می‌کنیم. نه، خدا میگه گناهاتونو که پاک می‌کنم هیچی، به جای دانه دانه گناهایی که انجام دادید ثواب می نویسن، ثوابایی که اصلا شما انجام ندادید. یعنی اون عروس و دوماد بعد تلفن رو بردارن به همه زنگ بزنن، آقا اون شب خوش گذشت، شام خوب بود، راستی پول شام و حاج آقا داده بود اما ندادیم، ما خطا که کردی هیچی، پاکش می کنیم، به جاش برای تو ثواب هم می نویسیم. خدا این همه مهربان، بعد ما باهاش رفیق نشیم؟ امام سجاد میگن به خدا میگن ای کسی که بدیها را چند برابر تبدیل به خوبی میکنی، خدای ما این گونه است، تو پشیمون بشو چند برابر به جای اون بدی در نامه اعمال تو خوبی مینویسن. عیسی میگه خدایا همه مردم میان به من میگن که پیامبر خدا دعامون کن. خدایم منم دوست دارم به یکی بگم دعام کن. چرا همش باید من واسه دیگران دعا کنم؟ ولی من دوست دارم برای کسی دعا کنم، کسی برای من دعا کند که دعاش مستجاب باشد. خدایا یه آدمو به من نشون بده که دعای او مستجاب است، من برم بهش بگم برای من عیسی چه کار کن؟ دعا کن. خب شما اگه جای خدا باشین چی میگین؟ میگین برو پیش مادرت مریم بگو مریم برای من دعا کن. خدا اینو نمیگه، خدا میگه عیسی برو یک گناهکار پیدا کن که توبه کرده باشی، بگو اون برات دعا کنه، من دعای اونو حتما مستجاب میکنم. فکر نکنین اگه گناه کردین دیگه باید با خدا خداحافظی بکنین. اتفاقا کسی که توبه میکند میشه رفیق درجه یک خدا. زمان حضرت موسی قوم بنی اسرائیل دچار خشکسالی شدند، میرفتن در بیابان و نماز میخوندن و دعای باران، خدایا باران رحمتت رو بر ما ببار. 70 روز قوم بنی اسرائیل در بیابان دعا خوندند و عبادت کردند و نماز خوندند و بارانی نیامد. اومدن به موسی گفتن موسی تو پیامبر مایی، تو هم با ما بیا دعا کن، خدا حرف تو رو بهتر قبول میکنه. روز 71 موسی هم همراه جمعیت آمد بیرون شهر، گفت خدایا باران بفرست، مردم تشنه، زمین ها تشنه است. خدا فرمود موسی بارون نمیفرستم. میدونی چرا؟ یه آدم گناهکار تو این جمعیته، خیلی وضعش خرابه، خیلی رو سیاهه، خیلی گناه کرده، خیلی پرده دری کرده. موسی انقدر این آدم بده که به خاطر این آدم بده من حرف هیچ کدومتونه حتی تو که پیغمبرم هستی گوش نمیکنم. به این آدم بده بگو بلند شو برو، من بارون میفرستم. موسی رو میکنه به جمعیت، میگه یه آدم فلان فلان شده تو شماست، خیلی بده، بلند شو بره. همه این آدما معطل اون یه نفرن. اون یه نفر که خودش میدونه کیه، سرشو میندازه پایین. خدایا میخوای آبرومو ببری؟ خدایا میخوای منو تو این همه آدم روسیاه کنی؟ همه اینا بفهمن اون آدم بده منم؟ خدایا غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه آدم بدی نیستم، خدایا میخوام باهات رفیق شم، آبرومو نبر. این همینجور سرش زیر بود، داشت با خدا حرف میزد، ابرهای سیاه آمد در آسمان بر اکبار باران. اینا قصه نیست، در کتب مقدس اینا اومده، داستان سرهم کردنی نیست. ابرهای تیره و تار آمدن بر اکبار باران شروع شد. موسی عرض کرد خدایا من ندیدم کسی از جمعیت بره بیرون، مگر شما نفرمودید یک گناهکار توی جمعیت و تا نره من باران نمیفرستم؟ خدا گفت موسی فکر میکنی بارون رو من به خاطر بنی اسرائیل فرستادم؟ فکر میکنی بارون رو به خاطر تو که پیغمبری پیغمبرم هستی فرستادم؟ نه موسی جان، من بارون رو فقط به خاطر اون گناهکاره فرستادم. میدونی چرا؟ چون با هم آشتی کرد، چون با هم رفیق شد. موسی گفت خدای این آدمه کیه؟ این کیه که تو به خاطر اون بارون رو فرستادی؟ نشونش بده. خدا فرمود موسی وقتی این آدم گناهکار بود، بدکار بود، من نشونش ندادم، روی سیاهش نکردم، حالا که با هم رفیق شده بگم کی بوده؟ از این خبران نیست. من و شما کافیه که دست رفاقت به سمت خدا دراز کنیم. انقدر خدا مهربونه، انقدر خدا باحاله. وای به حال اونهایی که از خدا یک لولو خورخوره ای درست کردن که فقط بعد ازش ترسید و در رفت. این خدای ذهنی اونهاست، خدای من و شما این شکلی نیست. و اما مهمترین عامل در رسیدن من و شما به خواسته هامون فرخندگی، برکت و مبارکی است. غربی ها اعتقاد دارن که اگر شما خواسته ای دارید و به خواستتون برسید شما موفقید، چیزی که متاسفانه در مجلات پرمخاطب ما هم دیده میشه که موفقیت رو اینجوری تعریف میکنه: من یه خواسته ای دارم بهش برسم موفق. ولی ما اینو قبول نداریم به هیچ وجه. خب من خواستم یه پول زیادیه، مثلا غربی‌ها میگن شما 200,000 دلار پول میخوای. روزی که صاحب 200,000 دلار پول بودی شما موفقی. من میگم نه خیر. از کجا معلوم که آن 200,000 دلار باعث خوشبختی من بشه؟ از کجا معلوم که روزی که من صاحب 200,000 دلار شدم سقوط نکنم، 200,000 دلار باعث انحطاط و بدبختی من نشود، با اون پول دنبال ناموس مردم را نیفتم، با اون پول نرم رباخوری و ربا دادن و ربا گرفتن؟ و از کجا معلوم که اون پول من رو زمین نزند؟ ما میگیم وقتی به خواستت رسیدی باید ببینی آیا اون خواسته باعث رشد و شکوفایی تو میشه یا سقوط و انحطاط. بعدش میشه گفت تو موفق شدی یا نشدی. مردم میگن موفقیت یعنی رسیدن به خواسته ها. من این تعریف رو هم قبول ندارم، چون شما تا وقتی به خواستت نرسیدی خودت رو ناموفق میدونی. انسانی که در درون خودش این حس رو داشته باشد رسیدنش به موفقیت کمی سخت می شود، البته در امور دنیایی و مادی. قدیمی ها انقدر دنبال برکت بودن، کلی کار می کردن، می گفتن این کار برکت داره، اون کار برکت داره. مغازه‌دار بود، اول صبح می اومد جلو مغازه رو آبجارو می کرد، می گفت برکت داره. به اولین مشتری، به آخرین مشتری یه تخفیفای عمده می داد، می گفت برکت داره. کلی کار می کردن به عنوان اینکه برکت دارد. اگه درآمد قدیمی ها رو نسبت به هزینه های اون زمان حساب کنید و درآمد امروزی ها رو نسبت به هزینه های این زمان، می بینید از نظر درآمدی ما بسیار از قدیمی ها خوشبخت‌تریم. درآمدی که داریم به نسبت هزینه ها بیشتر از قدیمی هاست به نسبت اون هزینه ها. اینی که میگم محاسبه شده، یعنی چیز فرضی نیست. ولی با توجه به این که درآمد بیشتر است، برکت در زندگی ما کمتر است، چون ماها دنبال مبارکی نیستیم. ویکتور هوگو جمله قشنگی داره. ویکتور هوگو میگه مردم این روزگار به جای این که دنبال خواب راحت باشند، دنبال تخت خواب راحتند. ما دنبال اینیم که رو تختیمون، پرده هامون، فرشمون، موکتمون، سطل زبالمون، رنگ ناخونمون، پاشنه صندلمون همه با هم ست باشه. ببین همشون مثل همه. ولی شب که میخوایم به اون تخته بخوابیم تا دو تا دیازپام ننازیم بالا خوابمون نمیبرد، چون دنبال مبارکی نیستیم، دنبال برکت نیستیم. چرا میگن ماه مبارک رمضان؟ چرا مبارک؟ چرا نمیگن ماه مبارک محرم، ماه مبارک ذوالقعده؟ میگن ماه مبارک رمضان. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، این ماه ماه مبارکه چون ماه نزول قرآنه، کتاب خدا در این ماه نازل شده. دلیل دوم، در این ماه ما آدمای کارایی میکنیم که ماه رو مبارک میکنیم. قبول دارین در ماه رمضان صله رحم بیشتر میشه؟ هیچ کس قبول نداره. خب خدا رو شکر قبول دارین. خب خدا رو شکر. مثلا خاله اینا امشب میان خونه ما افطاری، ما هفته بعد برای انتقام میریم خونه اونا. قبول داری؟ قبول داری در ماه رمضان بیشتر به هم کمک میکنیم، دست هم رو بیشتر میگیریم، نمازامون اول وقت میخونیم، معصیتامون کمتر میشه، بیشتر قرآن میخونیم، کارهای جمعی و گروهیمون بیشتر میشه؟ خب اینها ماه رو مبارک میکنه. دوستان عزیز، ما یک خطای بزرگ داریم و اون این که در زندگی هامون دنبال مبارکی نیستیم، دنبال خوشمزگی نیستیم، دنبال خوشگلی. من این دختره رو میخوام، نمیدونم، این دماغش سربالاست، باید بگیرمش، اصلا راه نداره. دنبال خوشمزدگی نیستیم، دنبال خوشگلی. گیر میدم بالاخره دختره رو بهم میدم دیگه. خیلی شب عروسی کلی هزینه کردم، برای سفره عقدم فقط 2,000,000 تومان پول آینه شمدون دادم، برای شامی که میخوام به مردم بدن 5,000,000 تومان پول دادم، 4 تا بره درسته بعد اونجا باشه، نباشه آبرون میره. 1,500,000 فقط پول دادم واسه عکاسی و فیلم برداری، 1,000,000 فقط پول آرایشگاه دادم که 10 تا آدمم با من بیان بریم آرایشگاه، 1,000,000 پول دادم گل بزنم به ماشین عروس، 400,000 تومان دادم به یه درشکه، 2 نصف شب 3 دور دور میدون امام چلق و چلق ما رو با لباس عروسی تاب بده. سیندرلا. اینها مبارک نیست، اینها برکت ندارد. با این پولی که تو خرج میکنی ببین چند نفر رو میتونی به خونه بخت بفرستی. میدونین چه تعداد آدم برای 300,000 تومان وام ازدواج ماها در انتظار میمونن؟ بعد من یه شب عروسی 10,000,000 هزینه کنم؟ زندگی که این گونه شروع بشود برکتی توش نیست. حالا همه بیان بگن انشالله مبارک باشه، انشالله خوشبخت شیم، انشالله به پای هم سنگ پا بکشیم، ولی خوشبختی توش نیست. با این جمله ها کسی خوشبخت نمی شود. تا حالا از یه زوج موفق پرسیدین که ببخشین رمز موفقیت شما در ازدواج چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. 4 تا بره درسته سر سفره شام. بسم الله تعالی. رمز موفقیت ما اینه که شب عروسی اونقدر غیر دادیم آقا دیگه تا صبح کمر نمون که 3 روز اصلا اینجوری راه میره. رمز موفقیت. اگه این چیزا آدم رو خوشبخت میکنه، چرا یه شب غیر بدیم؟ برید 100 شبی غیر بدیم خیلی خوشبخت میشیم. الان میگن فرهنگ با غیرم مخالف. خب در زندگی هامون دنبال خوشمزدگی باشیم. با اون هزینه تعداد و عروس و داماد کن خوشمزه نیست، به دلت نمیچسبه، برکت نداره. ولی حالا هزینه کن 1,000,000 تومان گل به ماشین عروس یعنی چی؟ فردا تمام این گلا رو میریزی تو جوب. 1,000,000 تومان به همین سادگی. دنبال برکت باشی. و اما من و شما برای چی اومدیم تو این دنیا؟ قرآن میگه الا لیعبدون، شما رو نیاوردم مگر برای بندگی. همه اینا که تو این دوره گفتیم بندگیست. قانون دارما، شما آمدین که خدمت کنین، شما نیومدین که همینجوری جمع کنین بخورین بپاشین برین، اومدین خدمت کنین، مفید باشید، مؤثر باشید. پس آن چیزی من و شما رو موفق میکند که بندگی ما رو بیشتر کند، چون قرآن میگه من برای شما رو برای بندگی آوردم. اگر در زندگیمون کاری بکنیم که به بندگی خدا ختم نشود، اون کار ما رو موفق نمیکند. میگن یه جاروبرقی اومده فوق‌العاده است، خیلی کوچولوه، خیلی سبکه، خیلی خوش‌فرمه، آیرودینامیک، وای وای چه رنگای عالی داره. تازه براتون بگم دکمه‌شو که میزنی روشنش میکنی موزیک پخش میکنه، بعدم عطرافشانی میکنه. فقط یه ایراد کوچولو داره، چیه؟ جارو نمیکنه. این جاروبرقی خوبه؟ نخیر. همه چیز خوب است به شرط انجام کار اصلی. جارو اگه موسیقی پخش کنه و عطرافشانی کنه و خوشگل باشه و چه ولی جارو نکنه، الا لیعبدون. من و شما همه کار بکنیم جز بندگی خدا، به هیچ دردی نمیخورن. این بچه انقدر خوبه، انقدر منظم، انقدر باحال، چرا؟ همه کتاب دفتراشو جلد کرده، برچسب اسم زده، خوشگل چیده تو قفسه، فقط یه ایراد کوچولو داره، چیه؟ درس نمیخونه. خب به چه دردی میخوره؟ کسانی که به مفهوم واقعی موفقیت پی برده باشند متوجه این حقیقت میشوند که موفقیت بدون بندگی خدا هیچ فایده ای ندارد. متاسفم برای دوستانی که توتیوار در ایران کلاس موفقیت میذارن، چهار تا جمله غربی رو دلغور نکرده و نجویده به خورد من و شما میخوام بدن. رسیدن به خواسته ها، اگر رسیدن به خواسته ها بندگی تو رو به خدا زیاد نکند یا کم بکند که موفقیت نیست عزیز من. که چیه تو داری میگی؟ تو رفتی کتاب امثال ویندایر رو خوندی؟ حالا داری این حرفا رو به مردم میزنی؟ ویندایر بعد از سالها کتاب نوشتن در بحث موفقیت، بعد از سالها سخنرانی کردن در سراسر جهان پیرامون موفقیت، الان سر پیری به این نتیجه رسیده که کتابهایی رو بنویسد مثل درمان با عرفان، مثل برای هر چیزی راه حلی معنوی وجود دارد. یعنی آقای ویندایر امروز فهمیده بعد از اینکه این همه سال داد زده از موفقیت که موفقیت بدون معنویت هیچ ارزشی ندارد. کتابای کاترین پاندر رو خوندی؟ میری برای مردم موفقیت درس میدی؟ خانم کاترین پاندر امروز رفته در کلیسا راهبه شده و میگه من فقط و فقط به راهبه ها درس میدم، دیگه در هیچ جا سخنرانی برای موفقیت نمی کند، فقط در کلیسا و فقط برای راهبه ها. کاترین پاندر امروز بعد از سالها کتاب نوشتن و درس دادن به این نتیجه رسیده موفقیت بدون معنویت هیچ فایده ای ندارد. بالواقع موفقیت بدون معنویت اصلا موفقیت نیست. خب من یه زمانی دوستان توی بیمارستانی بستری بودم، سنگ کلیه داشتم، اتاق ما دو تخته بود، یه حاج آقای تخت بغلی ما بود، نمیدونم چی تو قیافه من دید، یه دفعه گفت که حاج آقا. گفتم بفرمایید. گفت آقا برای این پسر ما دعا کنید. گفتم چش، چه دعایی بکنم؟ گفت دعا کنید یه زن خوب نجیبه اینا گیرش بیاد. گفتم الهیام خدا یه زن باحال بده به پسر این حاج آقا. گفت البته بهتون بگم آ، پسرم یه دختر خانمی رو دوست داره، خیلی نجیبه، خیلی پاکه، تحصیل کرده است، از هر انگشت 6 تا هنر میریزه، خیلی مذهبیه، خیلی 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 خیلی. گفتم حاج آقا ببخشید من یکم گیج شدم، شما میگین دعا کن برای پسرم که یه زن خوب گیرش بیاد، از اون من میگین پسرم یکی رو دوست داره که کلی ویژگی عالی داره، خب رفتین خواستگاری؟ گفت نه نمیخوایم، خب اون دختره به درد ما نمیخوره. گفتم چرا؟ گفت خوشگل نیست. بعد تعریف کرد، گفت ما یه خونه بزرگ داریم، تو این خونمون مولودی میگیریم، مجالس مذهبی زنانه میگیریم. فکر کردم خب از این مجلس هایی که تو خیلی از خونه ها هست دیگه، یه خانم میاد سخنرانی میکنه، چه میدونم مداهی میکنه. تعریف که کرد دیدم نه بابا، از این مجلس معمولی ها نیست، کنجدیه. بابا آقا 500 تا خانم جمع میشن شروع میکنن علی علی گفتن، علی 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 علی، حالا از این بری علی علی ها رو دور بزنیم علی علی. گفتم بابا خیلی عرفانیه مجلس، التماس دعا واقعا. میگفت خانمم با این ازدواج مخالفه، میگه اگه من این دختره رو بگیرم این تو مراسمامون بیاد 500 تا خانم میان، نگاه به قیافش که بکنن میگن دختر قحطی بود، 1000 تا دختر مثل پنجه آفتاب. ما آدم ها به کائنات اعلام میکنیم که لیاقت و شایستگی ما کم است، همینی هم که داریم از سرمون زیاده، بیشتر به ما ندیم، مثل کاری که این آقا میکند. انتخابی که اون میکند بندگیش رو بیشتر نمیکنه، انتخاب مبارکی نیست. میگه یه دختر خانم با همه ویژگی های عالی ولی خوشگل نیست. اصلا بنایی که او برای شروع زندگی فرزندش داره یک بنای چیه؟ نامبارک است. ما خواسته هامون رو باید ابزار کنیم برای رسیدن به خدا، ولی متاسفانه بسیاری از انسان ها خدا رو ابزار میکنن برای رسیدن به خواسته هاشون. برعکس داریم زندگی میکنیم. یه قصه بگم؟ سه نفر گفتن بله. خب پس نمیگم، یه چیز دیگه میگم. بچه تون میاد تو خونه، این پاچه شلوار رو میگیره، ماما 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 چیه؟ هزار 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 بده. واسه چی میخواه؟ هزار بده. چون ول نمی کنه دیگه، کندی اینو بیا هزار. میره 3 کیلو آدم سباد کنه که میفرد. بعد اینجوری میکنه، مامان چیو میداره که تو زورتش. حالا اگه این آدم سر زنگ خونه مردم نچسبونه، رو صندلی نذاره یکی بشینه بچسبه به شلوارش، اینو نگاه کن. خب فردا میاد میگه مامان چیه 500؟ بهش میدین؟ نمیدین. چرا نمیدین؟ این چی بود؟ سیب بود. علاقمندان قدیما گوجه و تخم مرغ پرتاب میکردن. میگه 500 بهش میدیم؟ نمیدیم. چرا؟ چون 1000 تومن رو ضایع کرد. خدا به من و شما خلوت داد، آبرو داد، حیثیت داد، اعتبار داد، باهاش چی کار کردیم که بیشتر میخواییم؟ 2 تا پا داده، 2 تا خط 11 دنبال ناموس مردم، شماره موبایل. واسه چی باید به من پژو 206 بده آخه؟ خدا نصف شب رو به من داد با یه خط اینترنت. چهت ASLت چیه؟ این قلب من مال تو کجاست؟ من از اون چترهای درجه 1 هم، یعنی اصلا سرعت دستم رو نمیبینیم تو چتر. قلب من مال تو کجا؟ مال من هم همینجاست. اینا هاش SMS. خب همینی که خدا داده خوب ازش استفاده نمی کنیم. قبلا گفتم دیگه، SMS میزنه، میخوام دریچه قلبم رو عوض کنم. چی شده؟ تو که سالم بودی دارم میرم اتاق عمل. آخه چرا؟ میخوام یه دریچه قلب بذارم که فقط به روی تو باز بشه. وای نزدین از این SMS ها یاد نگیریم ها، یاد نگیریم ها. خدا این همه به ما داده، ما خوب استفاده نمی کنیم. چه دلیلی دارد که بیشتر به ما بده؟ با همین هایی که خدا داده بندگی ما بیشتر نمی شود. روز به روز هم داریم بندگیمون رو کمرنگتر می کنیم. چرا باید بیشتر بده؟ قصه. آقای تصمیم گرفت به قصد زیارت، به مقصد مشهد، شهرش رو ترک کنه. قصدش چی بود؟ زیارت، مقصد مشهد. رفت شب که شد رسید به نیشابور. گفت خب شبه، امام رضا که در نمیره، که دیرم نمیشه، بریم کافه ای رستورانی شام بخوریم، استراحتی بکنیم، نمازی بخونیم، میریم مشهد. شامشو خورد، خاطر انگیزه امشب. این از همین هایی که عمر آدم رو تلف میکنه، اصلا معنی چیشی داره میگه. شامشو که خورد گفت مشهد که در نمیره، زیارتم دیر نمیشه، میخوابیم فردا صبح میریم. خوابید، فردا صبح بلند شد بره مشهد، دید واو چه زمینای سرسبز خوشگلی. آقا تو نیشابور زمین متری چند؟ متری 1000 تومن. 1000 تومن؟ آره 1000 تومن. همین الان میخرم. آقا مگه زمین ریختن که تو بخری؟ اگه زمین میخوای باید چند روزی بمونی. باشه میمونم، مشهد که در نمیره، آقا همون جاست، دیر نمیشه میریم. یک ماهی میماند، یه زمین رو میخره، زیارت که دیر نمیشه که، مشهد که در نمیره که، از کجا معلوم شهرداری نیشابور بعدن تراکم بده؟ بذار تراکم رو بگیریم بسازیمش میریم انشالله. میسازه، 2 سال طول میکشه، میفروشه، زیارت که دیر نمیشه، مشهد هم در نمیره، زمین بغلی هم که همینجور 2 سال داره چشمک میزنه. اینم بخریم بسازیم بفروشیم، 10 سال میخره میسازه میفروشه، انقدر پول دار میشه. و انقدر در مردم نیشابور این آقا معروف میشود که اصلا فامیلش هم عوض میشه، دیگه بهش میگفتن ایرج آقای نیشابوری ها. به نظر شما ایرج آقا موفق است؟ غربی ها میگن بله، ما میگیم نخیر. یادتون ما اول مقصد رو تعیین میکردیم، بعد مقصد رو ارزش گذاری میکردیم، بعد از دل ارزش هدف رو بیرون میکشیدیم. پس هدف نمیتواند مقصد رو نفی بکنه. اگه هدفی مقصد رو زیر سوال ببره هدف درستی نیست. من اصلا نمیگم خونه ساختن کار بدیه، اشتباه نکنید. من اصلا نمیگم پول در آوردن کار بدیه ها، ولی این آقا مقصدش کجا بود؟ مشهد. این هدفی که انتخاب کرد آیا ایشونو به مقصدش رسوند؟ نه خیر. پس این آدم موفق نیست. اگه مقصدشو عوض کنه بله میشه موفق، ولی هدفی که مقصد رو نفی بکند انسان باهاش موفق نمیشود. خب این همه داری توضیح میدی، بالاخره موفقیت چیه؟ ما نفهمیدیم. فرهنگ لغات وبستر میگه موفقیت یعنی نیل رضایت بخش به هدف. ما اینو قبول نداریم. اومدیم شما با رضایت کامل به هدفت رسیدی، ولی همون جوری که گفتیم هدف باعث سقوط شما شد. این چه تعریفیه؟ نیل رضایت بخش به هدف که نمیشود موفقیت. موفقیت ریشش در یک کلمه سه حرفی است. اون کلمه چیه؟ وفق. ببینید من الان میخوام انگشتامو با هم وفق بدم، میذارم رو هم دیگه، نگاه کنید الان من موفق شدم چون اینا با هم منطبق شدن، وفق پیدا کردن با هم. به من بگید هم خانواده های کلمه موفقیت چه کلمه هایی هست؟ توافق، موافق، وفاق، توفیق، موافقت، همشون کلمه های قشنگی هست، ولی با کی؟ با چی؟ توافق با چی؟ توفیق چی؟ مدرسه اول مهر ماه شروع میشه، مدیر مدرسه سخنرانی میکنه، فردا نه دانش آموزان محترم، ضمن این که شروع سال تحصیلی جدید رو به همه تون تبریک میگم، در طول این سالی که ما با هم در این مدرسه خواهیم بود انتظاراتی از شما دارم به عنوان مدیر. اینها بایدها و نبایدهای مدرسه ماست. من دوست دارم شما این کارها رو بکنید، این کارها رو نکنید. دوست دارم درس بخونید، دوست دارم منظم باشید، دوست ندارم دیر بیاین مدرسه، دوست ندارم شلخته و کثیف باشین، دوست ندارم نظم کلاس رو به هم بزنید. دوست دارم، دوست ندارم، باید، نباید. خب در این مدرسه چه کسی موفق می شود؟ کسی که وفق بیشتری با مدیر مدرسه داشته باشد، با یک مدیر خوب. هرچه وفق دانش آموز با مدیر بیشتر، موفقیت او در پایان سال تحصیلی چیه؟ بیشتر. خیلی طبیعیه. اگه وفق او فوق‌العاده باشد، موفقیت پایان سال تحصیلیش فوق‌العاده است. یه اتفاقایی هم این وسط میفته. وقتی دانش آموزی خودش رو با مدیر مدرسه وفق میده، آنچه که او در ابتدای سال خواسته مو به مو انجام میده، منظم میاد، مرتب میاد، تمیز میاد، بی نظمی نمی کنه، درسش رو میخونه و و و یه اتفاقایی میفته. یکی اینه که این شاگرد همیشه برای هر آزمونی آماده است. یه دفعه میگن فردا امتحان داریم 400 صفحه، همه اعتراض میکنن 400 صفحه، این یه نفر میگه باش 500 صفحه باش، چون من از اول سال تحصیلی درسمو خوب خوندم، به توصیه مدیرم عمل کردم، نگران نیستم. یک شوق و اشتیاقی بین مدیر و این شاگرد به وجود میاد، هر دو مشتاق همم. مدیر از تو دفتر مدرسه حیات رو نشون میده، به معلم‌ها میگه اون دانش آموزه رو میبینی؟ انقدر دانش آموز ماهیه، انقدر من اینو دوست دارم، اصلا میخوام لپاشو گاز بگیرم. دانش آموز هم مشتاق مدیره، چون به توصیه های او گوش کرده و دیده چقدر عالی بوده، چقدر من دارم موفق میشم. دانش آموزم به بهانه های مختلف دم در دفتره، همش بهانه است. او عشق دیدن مدیر رو دارد. آقای مدیریانی بله ماژیک میخوان، آقای مدیریانی بله تخت پاک کن، آقای مدیریانی دفتر حضور غیاب، آقای مدیریانی، اینا بهانه است. اینها هر دو مشتاق به ملاقات همه. همه امتیازها، همه جایزه ها، همه پاداش ها، همه اردوها، همه مسابقات علمی مال اینایی که خودشون رو وفق دادند، نه اونایی که خودشون رو وفق ندادند. امتیاز از آن کسی است که همسو شده با خواسته مدیر. خب مدیر دنیا، مدرسه دنیا، مدیری دارد به نام خدا. انسان موفق انسانی است که خودش را وفق بدهد با مدیر مدرسه دنیا. هرچه این وفق بیشتر، موفقیت بیشتر. خب پس بذارید موفقیت رو بعد از 14 جلسه تعریف کنیم. موفقیت یعنی توفیق بندگی خدا. ما امروز مهر باطل شد میزنیم به همه تعاریف دیگری که از موفقیت کردن. توفیق بندگی خدا، بنده خدا باش، در خونه 200 میلیون تومانی هم زندگی کنی، هیچ اشکالی ندارد. بنده خدا باش، سالی 10 تا سفر اروپا و آمریکا هم برو، هیچ اشکالی ندارد. اون سفر، اون خونه، اون پول، اون ماشین بندگی خدا را از تو نگیره، هیچ اشکالی ندارد. موفقیت یعنی توفیق بندگی خدا. بندگی یعنی چی؟ یعنی چشم بیچون و چرا به خدا. پس کسی موفق است که هر چه خدا گفت بگه چشم. کائنات قوانینی دارد که انسانی موفق می شود که این قوانین رو بشناسد و خودش رو همسو بکنه با قوانین هستی. مهمترین قانون هستی چشم بیچون و چراست. انجام وظیفه بدون اعتراض است. به منظومه شمسی نگاه کنید، تک تکشون کارهایی رو که باید بکنن، جایی که باید بچرخن، مداری رو که باید برن، دارن طی میکنن. نه منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، نه کهکشان راه شیری، همه کهکشان ها، همه هستی منظم بدون چون و چرا مسیری رو که براشون تعیین شده دارن طی میکنن. کم و زیادش بکنن روزی 10 تا سیاره به هم میخورن. کم و زیادش بکنن اصلا نظام هستی به هم میخوره. چون و چرایی در هستی وجود ندارد. هر کسی حول محوری که به او دستور داده شده، خدا براش مقرر کرده، داره میگرده. بندگی هم همینه. خدا گفته کجا برو؟ برو. چه کار کن؟ بکن. یه حدیث براتون بگم از خود خدا، کیف کنید. حدیث قدسیست. خدا به پیغمبر میگه من همنشین کسی هستم که با من بنشیند. یاد کننده کسی هستم که مرا یاد بکند، آمرزنده کسی هستم که از من آمرزش بخواهد، و مطیع کسی هستم که مرا اطاعت کند. تا حالا شنیده بودی؟ خدا بگه من مطیع شما، یعنی مطیع یعنی چی؟ یعنی فرمان بدید من بگم چشم. خود خدا فرموده من مطیع کسی هستم که مرا اطاعت کند. بندگی خدا رو بکن، هر چی میخوای بهش بگو، مادی معنوی. ببین بهت میده یا نمیده؟